بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. اولا بارز تبریک سالگرد ولادت امام دهم حضرت امام هادی سلام الله علیه. آیه شریفه 282 بقره که مفصل ترین آیه قرآن کریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى، وقتی که دین دارید، حالا چه دین قرض باشه چه معامله نسیه باشه یا معامله سلف، و چون بحثای قبلی درباره ربا بود، ربا هم معمولا توی معاملات سلفه، پس این دین معمولا اونجور دینی را می فرماید. تداینتم بدین، مدیون شدید به یک دینی، الی اجل مسمى. دین هم مثلا مثل قرض مدت داره. فکتبوه، بنویسید. بل یکتب بینکم کاتبون بالعدل، یه نفر هم عادلانه بنویسد، یعنی مثلا حالا یه سندی، چکی، سفته چیزی رو بنویسه. ولا یعبا کاتبون ان یکتب کما علمه الله، اون نویسنده هم چون همه با سواد نبودند، حالا به یکی هم که با سواد میگیم بیا بنویس، نگه من وقت ندارم یا نمیتونم نمیام، ابا نکند نویسنده از این که بنویسد که معلمه الله، اونجور که خدای متعال به او یاد داده. فلیکتب، باید بنویسد. یعنی اینقدر این مسئله دین، حال بعد توضیح میدم، اینقدر مهمه و سلامت روابط اقتصادی مهمه، اگر قرآن یک چیزی را امر بکنه دلالت میکنه بر وجوب، نهیم بکنه دلالت میکنه بر حرمت، دوتاشم هیچ وقت لازم نیم، معمولنم نداری. یعنی مثلا فرض کنی یا قرآن میفرماید نماز واجبه، یا مثلا میفرماید که ترکش حرامه، دیگه دوتاش که لازم نیست. خب اگر که گفتیم که واجبه یعنی نبایدم ترک بشه، اگر که گفتیم که ترکش حرامه یعنی فعلش لازمه، اینه دیگه، درست؟ دو تا شکه هیچ وقت نمیگن. مثلا میگیم که شرب خمر حرامه، اما دیگه نمیگیم نخوردن خمر واجبه، اینه که دیگه نمیگیم. معمولا هم نداریم تو دین ها یه چیزی که هم بگه این فعلش واجب ترکش حرام، اما اینجا اینجوریه. ببینید، لا یعب کاتبون ان یکتب نهیه کرده، بعد فرموده فل یکتب امر کرده. معمولا هیچ جا نداریم تو دین اینجوری ها که بگه این کار واجب است ترکش حرام است. الان اینجا اینطوریه، لا یعب کاتبون ان یکتب فل یکتب. و نه نه مولوی، خب چون به صورت چیز داره میفرما دیگه، قانون کلی، خب چون امر حاضر با یه شخص حاضر باشه. بلیوم للذی علیه الحق، اون آدم بدهکارم بگوید، املا کنه، بگه که من اینقدر بدهکارم به این آقا. ولی یتق الله ربه، یعنی خودش اقرار بکنه، اونم اقرار رو بنویسه. ولی یتق الله ربه، از خدای متعال بپرهیزد. ولا یبخس منه شیئا، این که حالا میخواد اقرار کنه که من اینقدر به آقا بدهکارم، کم نگوید، بخس نکنه چیزی رو. فإن کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل، اگر این آقایی که بدهکاره علیه الله سفیه، کم عقله یا ضعیفه. مثلا فرض کنید که حالا مریضه، اولا یستتوان یمله و لکنت زبان داره، نمیتونه حرف بزنه، یعنی این نمیتونه بگه که من چقدر به این آقا بدهکارم. فلیملل ولیه بالعدل، ولیش بگوید، املا کنه ولیش، بگه ای آقا اینقدر بدهکاره. وستشهدو شهیدین من رجالکم، دو تو مرد هم شاهد بگیرید، هم بنویسید هم او اقرار کنه، هم دو تو مرد شاهد. فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء، اگر که دو تو مرد نبود یک مرد و دو زن. ممن ترضون من الشهداء، که حالا بعد خواهیم گفت این ممن ترضون بیان اون شهیدین من رجالکم، یا این رجل و امرأتان، یا فقط امرأتان داره میفرماید. اون دو تو زن از کسانی باشند که راضی هستید، یعنی عادلشون میدونید، قبولشون دارید، یا اون مرد و دو زن، یا اون دو تو مرد. خب برای چی یه مرد و دو تو زن؟ این دو تو زن برای چی؟ برای این که انتزل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، این دو تو زن، این دو تو زن اگر یکشون یادشون رفت اون دیگری اینو یادش بیاورد. انتزل احداهما، اگر که یکی از این دو تو زن فراموش کرد، فتذکر احداهما الاخرى، اون یکی به این یکی یادآوری کند. چی چیه یادآوری کند؟ یعنی همون بسته شهادت ها، همون بسته شهادت. حالا شما به 60 رسیدید، بقیه که به 60 رسید. حالا بیزه آیه را تمام کنم جوابتون خواهم داد. این فتو ذکر احداهما الاخرى یه مفعولش حذف شده ها، یکی اون دیگری رو یادآوری کند شهادت را. بلا یعب، بله بله، به این معناست، به این معناست، انتزله رو معنا کردن فراموشی. بلا یعب شهدا او ازا ما دو او، این آقای شاهد میگیم آقا شما سواد داری بیا این چکو بنویس، نگه نمیام. ابا نکنه شهدا وقتی دعوت میشوند. این همون بحث تحمل شهادته، همونطور که اداء شهادت واجبه، تحمل شهادتم یعنی که شما بیا این صحنه رو ببین، اینم واجبه. ازا مدعو، وقتی بهشون میگم بیا این صحنه رو ببین، واجبه بیاد ببینه. بلا تسعمو، اظهار سختی، اظهار بیا هوا گرمس و کسلم و حال ندارم و اینجوری نباشه. لا تسعمو، اظهار کسلی نکنید، ان تکتبوهو، این که بنویسید اون دین را. صغیرن او کبیرن الى اجلهی، دین کم یا زیاد بنویسیدش. ذالکم اقسطو عند الله، این نوشتن عادلانه تر است نزد خدای متعال و اقوم للشهادته، بهتر شهادت رو به پا می‌دارد. که حالا مثلا ذیل این آیه اینجور بحثی خیلی خوبه ها، که آیا کتابت اعتبارش بیشتره یا قول و مشاهده. اگر شما مثلا کتابای مثلا مثل شرح لمعه و جواهر و اینا ملاک باشه، طبق اینجور کتاب ها همیشه شهادت قولی بر شهادت مکتوب مقدمه. اما من تصورم اینه که اینجوری نیست. مثلا فرض کنید الان اگر یه سند رسمی بیارن که این خونه مال این آقاست، دو تا مرجع تقلید اومدن شهادت میدن میگن مال یه آقای دیگه است. ما هم دیدیم که مثلا فلانی به این آقا فروخته، ولی سند میگه مال این آقاست. قول کی مقدمه؟ سند یا دو مرجع تقلید؟ خیلی بله خیلی مشکل است، ولی فعلا متاسفانه نه نه چرا اون فرض کنید که حالا دو نفری مثل آقای بهجتی بیان شهادت بدن این خونه مال این آقاست، یه سند محضری میگه مال این آقاست. خلاصه این خیلی بحثه مهمیه اینا الان تو دادگاه ها. دادگاه ها نه این که طبق قانون میخوان قضاوت بکنن، قانون میگه که شهادت مقدمه. به هر خلاصه این نوشتن اقسط و اندالله و اقو مل شهادته بهتر شهادت رو به پا میدارد و ادنا الله ترتابو به این نزدیکتره که تو شک و ریبه نیفتید الا ان تکون تجارتن حاضرتن تو دیرونها بینکو. بله یه وقت یه معامله تجارتن حاضرتن تو دیرونها بینکم یعنی نقد به نقد دست به دست، من میخوام این کتاب بفروشم به این آقا همین الانم پولشو بگیرم، اینجا نه سند میخواد نه نوشتن و نه شاهد گرفتن. اون شاهد گرفتن نوشتن مال اونجایی که یه طرف نسیه است یا سلفه یا اینجور چیزیه. نه خب این رو قرآن کرد نزنیم الا تکونه تجارتن حاضرتن، اگه تجارت حاضره است نمیخواد، اما اگه تجارت حاضره نی حاضرنی یعنی چی؟ نسیه است یا سلفه. ملاک حضور و غیبت، نه کوچیک و بزرگ. الا ان تکون تجارتن حاضرتن تو دیرونها بینکم، تو دیرونها بینکم یعنی دست به دست، این میده پولشم میگیره نقده. اینجا فلیس علیکم جناحون ان لا تکتبوها، عیبی نداره ننویسید. و اشهدو ازا تبایعتم، شاهد بگیرید وقتی معامله میکنید یا اینکه نه، این و اشهدو عطف به الا تکتبو یعنی عیبی ندارد که ننویسید و عیبی ندارد به شما ان لا تشهدو ازا تبایعتم، شاهدم نگیریدم طوری نیست. ولا یزار کاتبون ولا شهید، این آقایی که حالا میخواد بنویسه سند را این ضرر نزند، یعنی اشتباه ننویسه یه جور بنویسه که بعد شک و شبهه درست نشه، چون الان خیلی ها جوری مینویسن که بعد که یک کس میخواد بخونه این میگه اینجوری میشه تفسیرش کرد اونجوری هم میشه تفسیرش کرد. این نوشتن رو جوری نوشته که داره ضرر میزنه، یا این که نه لایزار کاتبون یعنی که نویسنده ضرر نبیند، یعنی که حالا اون بابا که نوشته بد نیاد باشه دعوا کنید که آقا چرا اینجوری نوشتی و پول ده نمیدم و فلان. و یه وقت معنیش اینه که نویسنده ضرر نزند، یه وقت معنیش اینه که نویسنده ضرر نبیند. بلا شهید، شاهدم همینطور. و این تفعلو، اگر که یه جور نوشتید که به قول معروف استخون لای زخم گذاشتید، خیلی الان قرار دادا تو حتی تو همین حوزه و علما و اینا اینجوری هستا، قرار داد یه جور می‌نویسه که بعد که میخوان ببرن تو دادگاه این میگه من اینجوری این قانون رو تفسیر میکنم، اون میگه اونجور تفسیرش میکنم، دو پردو می‌نویسه. و این تفعلو اگه این کارو بکنید فانه فسوق بکن فسق و تقوا الله و یعلمکم الله، تقوای الهی پیشه کنید خداوندم شما را عالم میکند، تقوا سبب علم میشود. والله بكل شيء عليم. این آیه شریف خیلی احکام زیادی رو بیان میکنه، شاید مثلا 40-50 تو مسئله فقهی از همین آیه شریف استفاده میشه و در کل قرآن هم این آیه بی‌نظیره و این نشون میده که سلامت روابط اقتصادی مردم چقدر برای خدای متعال مهمه که برای اینکه روابط اقتصادی درست باشه، قرض، بدهکاری، مهریه، نمیدونم ارث، هبه فلان، همین چیزایی که الان فرضاً الان خیلی آقایون حتی یه وصیت نامه که می‌نویسن هم جوری نوشته است که بعد دعوا درست میشه. این آیه همش تاکیدش روی اینه که روابط اقتصادی باید سالم باشه. این یه مطلب هم فرمایشی که حاجی آزاد فرمودن، حالا چون امروز روز عیده این عرض میکنم ببخشید، که اگه یکی فراموش که یکی دیگه به یادش بیاورد، هم گفتن درباره زناست ایشو فرمود، خب مردم همین شد. میگن که بدن مرد خشکه، بدن زن مرطوبه، و این یه آثاری داره. خدای متعال بدن زن رو اینجوری آفریده که مثلا زن بچه دار میشه، بدنش باز میشه، بسته میشه. یه زن صبح میره زایشگاه بچه دار میشه، بعد از ظهرم مرخص میشه، بلند میشه سر پا میاد خونه شو، سر پا میاد دیگه. اگر بنا بود مردها بچه دار بشن تماما سر زاییدن میمردند، میمیرن دیگه، یعنی شک نداره که میمیرن. اگر به فرض یه مرد اتفاقا نمیره، اقلا 2 سال میخوابه تا خوب بشه، در حالی که زن همون روز بلند. حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله هستی، اون حدیث پیغمبر فرمود وقتی زنی میخواد بچه دار بشه، 2 فرشته میان رحمشو باز میکنن، بچه خارج میشه، بعد 2 فرشته میان رحمشو میبندن. نه حدیثه بله. خب ببینید، این خدا بدن زن رو اینجوری آفریده که بتونه بچه دار بشه، بدن مردم خشک. نتیجه این مرطوب بودن و خوش بودن مزاج زن و مرد اینه که مرد و دیر چیز یاد میگیرند چون بدنشون خشکه، اما اگر یاد گرفتن دیگه به این زودی هم فراموشی نمی کنند. اما زن ها نه اینکه بدنشون مرطوبه، زود مطلبی رو میگیرند، پذیرش مطلبشون زیاده، اما بعدم زودم یادشون میره. این که بینید تو روایات هم میگه کسی میخواد حافظش زیاد بشه چیزی بخوره که رطوبت بدنش کم بشه، نون خشک بخوره. نون خشک بخوره حافظه رو زیاد میکنه. ولی مثلا فرض کنیم میگن که کسی ماست زیاد بخوره حافظش زیاد نمیشه، اما گیرندگی مطلبش زیاد میشه چون رطوبتش زیاده. نه القراعتو بینی الان یه بند خدا یه پایانامم نوشته، یه پایانامه کسی نوشت درباره این که روح مذکر و مؤنث داره یا نه. ولی حالا معروف اینه که مذکر و مؤنث بودن مال جسم توی روح نیست، ولی حالا این به همین راحتی نمیگم. یه پایان‌نامه کسی نوشته خیلی این بحث داره که روح مذکر یعنی جنسیت در روح تأثیر دارد یا ندارد. بر هر دو طرفش میشه شواهدی آورد. خیلی خب، حالا بحث یه ادبی نفهمیدم
جمله با املایی که ما
مطرح میکنیم. خب این الان تو لغتم خواهیم گفت که املال با املاء یک. خب حالا بحث امروز دیگه همش بحث ادبیه دیگه. القراءت، قرائت آیه شریفه. قرأ حمزه وحده، حمزه به تنهایی خونده. این تزل اهداهما، این تزل به کسر الهمزته، بل باقونه به فتح. بقیه گفتن ان تزل، ایشو فرموده این تزل. و قرأ ابن کثیر و ابو عمر و قتیبه فتز کره اهداهما الاخرى، فتز کره به تخفیف و نصب. و قرأ حمزه فتذکروا به تشدید بر رفع. ببینید این قرأ حمزه فتذکروا، حمزه فتذکروا، اینو بذارید پلو سطر اول پلو سطر اول. سطر اول این بود که حمزه گفته انتزله، یعنی حمزه گفته انتزله فتذکرو یا فتذکرو، یعنی این شرطیه گرفته، تزله رو گفته فعل شرط، تو ذکرو رو هم گفته جواب شرط. پس حمزه اینو این شرطیه گرفته و تو ذکرو رو هم جواب شرط به تشدید بر رفت. حالا بیر بیر. و قرأ الباقون، بقیه گفتن که فتذکره نه فتذکرو. و قرأ عاصم بعده، او که این حال خیلی بس خواهیم کرد که این فتذکرو یا فتذکره مجزومه یا مجزومه، خیلی حال یه صفحه دو صفحه اینو توضیح خواهیم داد. و قرأ عاصم وحده الا ان تکون تجارتن حاضرتن، اما قرأ الباقون الا ان تکون تجارتون حاضرتون، قرأ الباقون به رفع. و قرأ ابو جعفر، آقای ابو جعفر گفته ولا یزار کاتبون به تشدید را و تسکین را، ولا یزار کاتبون، والباقون ولا یزار ره به تشدید و نصب. خب حالا میخواییم همین علت این سه چهار تا قرائت را که بیشترش هم همون انتزله را میخواییم توضیح بدیم که این انتزله از نظر ترکیبی چی؟ الحجتو، حالا حجت و دلیل این قرائت ها، دلیل این قرائت ها، اینجا در واقع همون بحث اعرابش هم تو همین الحجت اومده ها. الحجت و الوجه فی قرائت حمزه، این که حمزه گفت که انتزله، حمزه قرائت کرده و انتزله احداهما به کسر الحمزته، هو انهو این آقای حمزه جعل ان للجزا، این ان رو قرار داده بر جزا، یعنی گفته ان شرطیه فعل شرط میخواد و جزای شرط میخواد، گفته ان برای جزاء. والفاء فی قوله فتذکرو جواب الجزا، و فاء جواب شرط میشه. و موضع و شرط و جزا و رفع اون، یعنی اون جواب شما شده. و موضع و شرط، موضع تزله و جزاء شرط، هر دو محلن مرفوعن به کونه ما وصفین للمنکورین، چه صفت برای اون نکره ها. جمله شرطیه و جمله جزاء شرط هم هر دو از جمله هایی بود که محل اعراب دارد. اینا وصفن للمنکورین، وصف برای دو تا نکره. نکره چیه؟ و هما المرعتان، رجلون و امرعتان، نکرن دیگه امرعتان. خب یعنی امرعتانی که این چنین صفت دارن، اون زنا اگر یکیشون یادشون بره اون یکی یادش میاره، که بینید تو ترجمه من اینجوری معنا کردم، ما نگفتم که شاهدها یکیشون یادشون بره دا، زنا یکیشون یادشون بره. فقوله رجلون و امرأتان، اون رجلون و امرأتان خبر و مبتدا محذوف، رجلون و امرأتان خبر مبتدای محذوف، مبتداش چیه؟ و تقدیره فمن یشهدو، من یشهدو اونی که شهادت میدهد یک مرد و دو زن است. من یشهدو رجلون و امرأتانه. و یجوزو ان یکون رجل مرتفعن بالابتدا، الا گفتیم که رجل رو بگید خبر، ولی جایز است که رجل رو بگیم مرتفعن بالابتدا، یعنی رجل رو بگویم مبتدا، امرأتانم عطف به این مبتدا، امرأتان معطوفتان علیه عطف به مبتدا و خبر الابتداء محذوفون رجلون و امرأتان یشهدان، رجلون و امرأتان مثلا تشهدان و تقدیرهو فرجلون و امرأتان مثلا لا یشهدون تشهدون، پس اون یشهدون میشه خبر، رجلون هم میشه مبتدا. و قوله ممن ترزون من الشهدا، این که فرمود ممن ترزون من الشهدا، فیه ذکرون یعود الى الموصوفین، ذکرون یعنی یه ضمیری داره که عائد است. این ممن ترزون من الشهدا ضمیری دارد که برمی گردد به اون موصوفین، یعنی این صفت اونا موصوفش. خب هر وقتم که صفت جمله بود رابط میخواد دیگه، عائد میخواد. الذین الی الموصوفین الذین هم فرجلون و امرأتان، موصوفین یعنی اون فرجلون و امرأتان، رجلون و امرأتانی که این چنین صفت دارند ممن ترزون من الشهدا هستند. طور نیست حالا آره دیگه، چون اولش هم هم بازم یکی رد، چون یکی رجلون و امرأتان اون رو گفتم دوتا، یکی ولی کتاب میگو یشهدون جمع گرفت. عکسش هم داریم معمولا اینجوری که جمع و یه لام میارن، تثنیه رو دوتا، عکسش هم داریم که جمع رو دوتا لام میارن، مفرد رو یکی، هر دوش هست. پس ببینید گفت که فیه ذکرون، در این ممن ترزون من الشهدا ضمیری هست که یعود الی الموصوفین، موصوفین یعنی دوتا زن یکی بگیرید، رجل رو هم یکی، یا موصوفین جمع بگیرید یه مرد دوتا هم زن میشه سه تا. الذین هم فرجلون و امرأتان ولا یجوز ان یکون فیه ذکرون لشهیدین المتقدم ذکرهما. این لا یجوز ان یکون فیه ذکرون، این جواب فرمایش حاجی آقازاده است که من گفتم که ببینید اون یکی فراموش که دیگر یادش بیاره، این زنا رو میگوید نه مردا رو، شاهدها رو نمیفرمایه، زنا رو داره میفرماد. میگه جایز نیست که در این جمله ممن ترزون ضمیری باشد که برمیگردد به ذکرون لشهیدین، ضمیری که به اون دو تا شاهد برگرده، المتقدم ذکرهما، یعنی اون دو تا شاهد ممن ترزون باشند، اینجوری نیست. حالا چه احکام فقهیه که نمیشه حالا تدبیر بیاد. خب چرا به هر حال این ممن ترزون ضمیرش به اون امرأتان برمیگرده نه به اون شهدا؟ میفرماید لاختلاف اعراب الموصوفین، اعراب شهیدین یه چیزه، اعراب رجلون و امرأتان یه چیز دیگه است. بله الا ترا، آیا نمیبینی که شهیدین منصوبان، استشهدو شهیدن، شهیدن مفعوله منصوبه، اما رجلون و امرأتان اعرابهما الرفع، رجلون و امرأتان مرفوع اند. فاذا کان کذلک، وقتی این طوریه که اون منصوبه این مرفوعه، علمت ان الوصف الذی هو ظرفون، میفهمیم که این ظرفی که این وصفی که ظرف باشه، یعنی ممن ترزونه، من ظرف دیگه، این وصفی که این صفتی که همین جار و مجرور باشه، این صفته که جار و مجروره، انما هو وصف لرجل و امرأتان نه لشهیدین، انما هو وصف لقوله فرجل و امرأتان دون من تقدم ذکرهما من الشهیدین، چون شهیده منصوب بود این مرفوع بود. و شرط و جزاؤه وصفون لقوله امرأتان. این شرط و جزا، شرط و جزا انتزل احداهما فتذکره، شرط و جزا انتزل احداهما فتذکر احداهما، این شرط و جزا صفت اون امرأتان است. لأن شرط، لأن شرط یعنی لأن شرط و جزای شرط، چون شرط و جزای شرط جملتون یوسف و بها، شرط و جزا صفت قرار میگیرن، وصف آورده میشود به اینها، کما یوسل و بها همونجور که با سلم قرار میگیره. مثلا در این آیه شریفه الذین ان مکنناهم فی الارض اقاموا الصلاة، ان مکنناهم این شرط، خود شرط شده چی؟ صله الذین. خیلی خوب. و اللام التي هي في قوله ان تزل، اللام تزل لام الفلش، لام در ان تزل فی من جعل ان جزاء، طبق اون قرائت آقای حمزه، طبق قرائت آقای حمزه که ان را ان شرطیه میگرفت، ان شرطیه میگرفت، لام ان تزل، لام در واقع ساکنه دیگه، فی موضع جزم، لام ساکنه محلا مجزومه، پس بگید چرا گفتیم این تزل؟ و این نمو هر رکت بالفتح التقای ساکنه، از باب التقای ساکنه. ولو کسرت یا ولو کسرت یا کسرت، اگر که بخونید این تزل، اگه اینجوری بخونیم این تزل للکسرت قبلها، به خاطر اینکه زاد کسره داره، لام را هم کسره بدهیم، تبعیت لکان جایزن فی القیاس. فی القیاس یعنی چی؟ یعنی یعنی قرائت نداریم، فی القیاس یعنی قرائت نیست اما قاعده هست. توی شرح تصریف میگفت شاز سه تا معنا داره، یه مرتبه شاز معنیش اینه یه چیزی طبق قاعده است اما استعمال نشده، این از اینجور موارده ها، شازیه که طبق قاعده است اما استعمال نشده. بعضی مواقع هم شاز یعنی اونی که استعمال شده اما خلاف قاعده است. این دو جور شاز هیچ اشکال نداره، شازی شازه سو غلطه که هم خلاف قاعده است هم خلاف استعمال. خب و اما قوله فتذکرو، اگر خوندیم فتذکرو یا حالا فتذکره بودی، حالا اگر که تذکرو خوندیم، فقیاس و قول سیبوی فی قوله تعالی، طبق قاعده کلام سیبوی در آیه شریفه و من عاد فینتقم الله منه، و من عاد فینتقم الله منه، بل آی التي تلاها معها، بل آی، آی جمع آیه دیگه، آیاتی که پشت سرشه. ببینید تو ادبیات میگفتن که اگر که یک ادات شرط داشتیم سر فعل شرط در بیاد، خب اینجا که فانه میخواد که زیدون انتقم اقوم، انتقم اقوم، فانه میخواد که دیگه، نمیگیم که انتقم فانا اقومو، که زیدون انتقم اقوم. اینجا برای چی آیه شریف فا آورده؟ اینجا که فا نمیخواست. ان تزل احداهما تذکر احداهما الاخرى، این فا پس برای چی چیه؟ اینو میخواد درست کنه دام. میگه قیاس قول سیبوی، که قول سیبوی این بود که اینجور جاها فا نمیخواد، پس الان توی این آیه من آده ینتقم الله، این فا برای چی اومده؟ کسی که شکار کرد دوباره شکار کنه خدا ازش انتقام میگیره تو حج. این فای فینتقمو بر چیه؟ بل آیه التی تلاها معها، آیات بعدی ان یکون بعد الفاء فی فتذکروا، این فا برای این انسان که ما بعد فا تو فتذکروا رو بگیم مبتدا اون محذوفون، یعنی خود تو ذکرو رو نگوید جواب شرطه. ببینید الان همین مثالی که من گفتم زیدون این تقوم اقوم، اما اگر فا آوردم چیکار میکنم؟ زیدون این تقوم فا انا اقوم، انا رو مبتدا بگیرید، اقوم رو خبر انا، بعد مبتدا و خبر جمله اسمیه بشه، خبر این جزا که فا داشته باشه. فتذکروا احداهما مبتدا اون محذوفون، ما بعد فا میشه مبتدای محذوف. ولو از هر تهو، حالا اگه این مبتدای محذوفو درش آوردید از حذف اظهارش کردید لکانه، اگه اظهارش بکنید آیه اینجوری میشه دا انتزل احداهما ف هما تذکروا احداهما الاخرى، که فا سر چی در اومده؟ هما، هما همیشه مبتدا، پس فا سر تذکروا در نیمده، سر هماست. لکانه اگر اظهارش بگونیم اینجوری میشد فا هما تذکروا احداهما الاخرى، فالذکر العائد الى المبتدا المحذوف، اون ضمیری که برمی گردد به مبتدای محذوف، از ضمیر و فی قوله احداهما، اون ضمیر تو احداهما که یه ضمیر تثنی است، اینه که برمی گرده به اون هما، یعنی هماست اونم هماست. خیلی خوب، و اما اینکه کلمه تزله رو من معنا کردم که فراموشی، و اما الاصل و فی تذکرو فهوه من الذکر الذی هو ضد النسیان، زلالت به معنی فراموشیه و تذکر هم یعنی ضد فراموشی، اصل در تذکر از یاداوری ضد نسیانه. و ذکرتو، ذکرتوی بدون تشدید، ذکرتو فعلون یتعدا الى مفعول واحد، خودش متعدیه به یه مفعوله، ذکرتو مثلا میگیم ذکرتوهو یه مفعولیه. فاذا نقلتهو بالهمزت او ضعفت العین منه، اگر بردیدش به باب افعال یا به باب تفعیل، نقلتهو بالهمزه باب افعال او ضعفت العین منه، تعدا الى مفعول آخر، دو مفعولی می شود. و ذالک شبیه اینا، مثل این که فرحته و افرحته، الان فرح لازم بود باب افعال و باب تفعیل شد یه مفعول اضافه شد، کلمه که یه مفعول دارد باب افعال و تفعیلش یه مفعول دیگه هم اضافه میشه. فمن قرأ فتذکر، اون که حالا با تشدید میخونه پس باید دو مفعولیش کنه دیگه، هر که با تشدید خون باید دو مفعولی بشه. فمن قرأ فتذکر کان ممن نقل به تضعیف، هر کس با تشدید بخونه متعدی کرده به تشدید، یعنی دو مفعولیش کرده، دو مفعولیش کرده به باب افعال، به باب تفعیل، به باب تفعیل. و من قرأ فتذکره بدون تشدید، اگر کسی بخونه تذکره، نه تذکره نه ها، تذکره، اگر تذکره بخونه بازم دو مفعولیه ولی باب افعاله. کان ممن نقل بالهمزه، متعدیش کرده ولی همزه باب افعال. و کلاهما سائق، هر دوشم درسته، یعنی چه باب تفعیل ببریم چه باب افعال. خب بگی حالا باب افعال یا باب تفعیل تو آیه که مفعول دومی نبود، تو آیه مفعول دوم نبود دیگه، بل مفعول الثانی فی قوله تعالی فتذکر احداهما الاخرى، احداهما فاعل، الاخرى هم مفعول اول مفعول دوم چی؟ محذوفون. مفعول دوم محذوفه و المعنا فتذکر احداهما الاخرى الشهادت التي تحت ملاها ها، اون شهادتی رو که این دو تا زن به دوش گرفته بودن به یکشون یادش رفت، این به او یادش یاد می آورد. تحملتاها این دو تا زن شهادت رو تحمل کرده بودن، حالا یکشون یادش رفت. اصل کلمه یحتمل و احتمل، یحتمل هم همینه ها. اصل کلمه یحتملو نه یعنی احتمال دارد، یحتملو یعنی چی؟ به دوش میگیرد. این کلمه این معنا را به دوش میگیرد، اینو میگن یحتملو. این کلمه یحتمل که معنیش این باشه یعنی چی؟ یعنی اینو به دوش میگیره که این معناش باشه.
خودش حملش میکنه.
آها با خودش اینو بله حمل میکنه. بله.
ما به احتمال نیستیم.
نه نه اینجا تحملتا ها این دوتا بله بله. اینجا حالا خوب بودیشون یه توضیح هم میداد که اصلا این کلمه یه اهدا اصلا چه کلمه یه. حالا اهدا خو خیلی روشن ما میگیم اهدا یعنی یه زن مفرد مؤنث، ولی این کلمه اصلا اصلش چی چیه، از کجا درست شده، خیلی شک و شبه داره دا. شاید در تمام زبان عربی این کلمه بی نظیره. اهدا هیچ نمونه نداره. خیلی و اما قرائت الاکثری، اما اینکه اکثر قرا خونده بودن ها اهدا خب این چه کلمه ثلاثی مجردش چی چیه نمیدونم از چی گرفته شده، چه جوری این ساخته شده، شبیه چیه، بر وزن چیه، چی اینا نیست. و اما قرائت الاکثرین، اما اکثر یعنی یه صفحه تا اینجا توضیح دادیم قرائت حمزه بود که انتزله بود، ولی حالا اگر که آیه شریفه انتزله باشه. و اما قرائت اکثرین که اکثر اینه که به هو انتزله به فتح الالف، فان یتعلق فیها به فعل مزمره. این انتزله خو انتزله تبدیل به مصدر میره، اون مصدر مؤول معموله چی چیه؟ مصدر مؤول به چی متعلقه؟ این به چی متعلقه یعنی معموله چی چیه؟ فان یتعلق فیها به فعل مزمر دل علیه هذا الکلام. انتزله رو بگوی تبدیل به مصدر میره، معموله یه فعلیه که از مضمون کلام به دست میاد، به یه فعل مقدری که این کلام برش دلالت مونه. و ذالک احد و ثلاثه اشیاء، یکی از سه چیز. الاول این که بگوید هو ان قوله فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان، این قسمت آیه شریفه یدل علی قولک دلالت میکنه بر این که این ان لم یکونا رجلین فرجلون، اگه دو مرد نیست پس یه مرد و دو زن، یعنی چی؟ یعنی استشهدو یه مرد و دو زن را. پس یه استشهدو داریم که یه فعل مقدره، یه استشهدو یه فعل مقدر داریم. و این استشهدو یه مقدر او انتزله به این متعلق میشه. و علا هازا فتقدیره، تقدیرش اینسا فلیشهد رجلون و امرأتانه. این فلیشهد رجلون و امرأتانه که فلیشهد تو آیه نیستا، این فلیشهد مقدر فتعلق انما هو به این فعل، انتزله به این میشه متعلق. قبلا گفته بودم دیگه که بود تو فیضیه وسواساش خیلی وسواساش، همیشه هم یه آفتاب دستش بود. این حوزه به این بزرگی فیضیه رو شاید کور نمیدونست، حتما با شیرم باز میکرد توش. این هر وقتم که میخواست وضو بگیره، مثلا صبح که همیشه اینجوری بود، از اذان صبح میومد تو فیضیه و شروع میکرد به وضو گرفتن تا نزدیکای طلوع آفتاب وضوش طول میکشید. حالا که وضو رو میگرفت میخواست اقامه و تکبیر نماز رو بگه، شک میکرد که آفتاب زده یا نه، به سرعت میره بالا نگاه میکنم میدید آفتاب نزده میومد پایین، دوباره تو آماده میشد که از زانه آقا مر بگه شک میکنه دوباره میرفت بالا، اینقدر میرفت بالا میاد مد پایین تا یقی میکنه که آفتاب زده. بله وقت این هر طلبی رو تو فیضیه میدید میگفت سبحکم الله بالخیر، بعد طلب اسمشو گذاشته بودن بالخیر، آقای بالخیر، وقت نه اینکه همیشه هم آفتاب دستش بود، بعد طلب هم گفتن بالخیر چهار مجرور متعلق به آفتابه. خب بس ثانی دوم این که این انتزله متعلق به کجا باشه، انتزله ما قاله ابو الحسن، اونی که آقای ابو الحسن گفته و هو ان تقدیره، تقدیر آیه اینها فلیکن رجلون و امرأتان، این فلیکن یه فلیکنی مقدر بگیریم و الهازا که فلیکن مقدر گرفتیم فیکون و معناهو معنای آیه اینه فلتهدس یا فلتهدس فلتهدس شهادت رجلن و امرأتین، ایجاد کند یا ایجاد شود شهادت یک مرد و دو زن، فحذف المضاف، مضاف چیه؟ اون شهادت، و اقیم المضاف الیه مقامه رجل و امرأتان به جای اون، و وقت اون انتزله جار اون انتزله جار مجرور نه انتزله که مصدر مؤبله می شود متعلق به این فلیکون یا فلیشهد. بس ثالث سوم این که بگوییم ان تزل ان یزمر خبر المبتدا الذی هو فرجل و امرأتان، این ان تزل رو خبر مبتدا قرار بدیم، رجل و امرأتان رو بگیم مبتدا، ای فرجل و امرأتان یشهدون، این یشهدون خبر باشه فیکون و یشهدون که خبر است عامل در انتزله، و انتزله که اگر میگیم انتزله خبره به خاطر اینکه این معمول خبره جزء خبره، فیکون و یشهدون عامل تو انتزله و انتزله میشه معمول، در واقع این بخشی از خبره، بخشی از خبر به جای خبر نشسته، و موضع و ازمارهی فی من فتح الهمزت من انتزله قبل انتزله. حالا این انتزله متعلق به اون یشهدون، یشهدونو کجای آیه مقدر بگیریم، جاش کجاست، قبل از انه یا بعد از انه، بگیم یشهدون انتزله، جای تقدیر گرفتن یشهدون یعنی یشهدونی که مقدره جاش کجاست، فی من فتح الهمزه، هر کسی که انتزله میگه دو نه همزهی که انتزله میگه، جاش در کسی که همزه انتزله رو مفتوح میگیره جای یشهدون قبل از انه، قبل ان، اما فی من کسر ان، اما کسی که میگه انتزله، اون که انتزله میگه یشهدون رو بعد میگیره، و فی من کسر ان بعد انقضاء شرط به جزائهی، این بعد انقضایی یعنی محل تقدیر یشهدونه بعد از انتزله احداهما فتذکر احداهما الاخرى، یعنی انتزل احداهما فتذکر احداهما الاخرى یشهدون. و اما موضع انهازه فنسبون، این انتزل محلا منصوبه یعنی اون مصدر معول، و تقدیره لانتزل احداهما فتذکر، وقتی یکی یادش میره اون یکی یادش بیاورد، لی انتزل احداهما فتذکر، فإن قیل فإن الشهادة إنما وقعت یا إنما وقعت للذکر بل حفظ لا للزلال الذي هو نسیان. ببینید اشکال اینه ها، سوال اینه که اگه کسی بگه این آیه شریفه میفرماد انت ذل احدهما، اون یکی یاد آورد، یعنی یاد بیاورد که این گمراه شده، یاد آوری برای گمراه شدنه یا برای از گمراهی در آمدنه؟ یاد آوری برای این است که یادش بیارم که گمراهش بکنم. که سوال اینه که آیه فرمود انت ذله، برای این که گمراه بشه، برای این که فراموش بکنه، اون یاد بیاورد. این که اصلا معنا نداره اینجوری، که یعنی یاد میارم که این یادش بره. میگه نه، معنای آیه این نیست، معنای آیه اینه که این انت ذله سبب است برای یاد آوری. یعنی برای چی یادش میآوریم؟ به سبب این که این یادش رفته، نه اینکه یاد میآوریم که گمراهی مسبب باشد. گمراهی مسبب یاد آوری نیست، سبب یاد آوریه. بله. فإن قیل، اگر کسی بگوید شهادت، اون شهادت یعنی اون فتو ذکره ها، شهادت انما وقعت لذکر بل حفظ، شهادت برای اینه که آدم یه چیز یادش شهادت میده، لا لزلال الذی هو نسیان، نه برای زلالی که نسیانه. زلالم تو آیه من نسیان معنا کردم دیگه. نمیدونم معلوم شد اشکال چی شد. اشکال اینه که به هر حال زلالت که برای گمراهی نیست، یاداوری برای گمراهی نیست، پس برای چی خدا فرموده انت ذله فتذکر؟ جوابش اینه که این مسبب نیست، سببه. فجوابه، جوابش اینه که ان سیبوی قال، سیبوی اینجوری گفته ها، امر بالاشهاد، خدای متعال امر کرد به این که شاهد بگیرید، لان تذکر احداهما الاخرى، یکیشون اون یکی رو یاد بیاورد. و این نماز ذکر انت ذله، این انت ذله رو فرمود لانه سبب الاذکار نه مسبب عن الاذکار، این سبب اذکاره. مثلا یک کسی میگه آقا این چوبا تو این دیوار بر چی گذاشتی، این آهنا تو این سقف بر چی گذاشتی؟ کما یقول القائل، یک کسی به یکی میگه اعددته ان یمیل الحائط فادعمه، این چوبو من گذاشتم تو این دیوار، ان یمیل الحائط، این که دیوار کج بشه او سفتش کنه، یعنی چوبو گذاشتم که دیوارو کج بکنم بعد او سفتش کنه، یا نه چوبو گذاشتم که سبب کجی که باعث خرابی میشود این خرابش نکنه و سفتش کنه. یعنی کج شدن دیوار سبب این گذاشتنه، نه مسبب گذاشتن. برای چی چوبو گذاشت تو دیوار؟ به سبب این که دیوار کج نشه، نه اینکه چوبو گذاشتم تو دیوار که دیوار کج بشود که سفتش کند. یعنی به هر حال سبب نه مسبب، آیم سبب نه مسبب. یقول القائل اعدد تو، چوب تو دیوار گذاشتم، ان یمیل الحائط، به سبب کج شدن دیوار، فادعمه، تا دیوار سفت کند. و هو لا یطلب بذلک میلان الحائط، این که نمیخواد بگه من چوب گذاشتم تا دیوار کجش کنم، اینه که نمیخواد بگه، نمیخواد بگوید که کجی دیوار رو میخواستم، اینه نمیخواد بگه، بلکه میخواد بگه که لکنه اخبر به علت دعم و سبب دعم، میگه چرا دیوار سفتش دارم میکنم؟ به خاطر کجی، به خاطر میلان، به خاطر میل دیوار. پس اون انتزله در واقع سبب را داره میگوید، سبب تذکر را، نه مسبب تذکر را. و قوله فتذکره یا فتذکره، اگر که اینو منصوب بخونیم به نصب، معطوفون علی الفعل المنصوب به ان، عطف سو منصوب. بفهم
در توی موارد مشابه دو صورت توجیه میکنن که خیلی ساده تر از اینه. یکی اینکه میگن این مفعول لا در تقدیره مخافت ان هست، یکی اینکه میگن ان در لفظ فصیحه و در معنا مرکبه، یعنی ان به معنای لعلاست، لعلات هست.
این همین اینجایی که گفتیم که انت زله ها، من اتفاقا این میخواستم بگم ولی دیدم هیچ کسی چی نگفت، منم نفهمیدم. این انت زله رو میخواستم بگم که لانت زله، ان لا تزله. این خود مجموع البیان قبلا اینا زیل این آیه گفته بود، آیه که قبلا گفتم درباره ابوبکر، لا تجعلوا الله ارزتن لأیمانکم ان تبرو. خود مجموع البیان اونجا گفت لا تجعلوا الله ارزتن لأیمانکم ان تبرو، یعنی لان لا تبرو، خدا را، قسم خدا را وسیله قرار ندید برای اینکه کار خیر نکنید، نه اینکه کار خیر بکنید. خودش اینو قبلا گفته ولی دیگه چون اونو گفته بود دیگه نخواست تکرار کنه، یه جور دیگه خواست بگه، فعلا اینو خودش داشته. ذیل آیه مربوط به ابوبکر قبلا اینو داشتیم، لا تجعلوا الله عرضتا لأيمانكم ان تبروا و تتقوا و تصلحوا بین الناس، خودش گفت که لأن لا تبرو. اینجا خواست یه ترکیب جدید بگه. و اما قرائت من قرأ الا ان تكون تجارتون حاضرتون، تجارتن حاضرتن، حالا اگه کسی بخونه تجارتون حاضرتون بر رف، اگر که کسی بر رف بخونه، فالوجه فیها ان یکون کان به معنا وقع به حدث، کان تامه باشه، کان به معنی وقع تحقق. فکأنه قال، گویا خدای متعال فرموده، الا ان تقع تجارتون حاضرتون، مثل قوله تعالی که همین دیروز پریروز این آیه رو داشتیم، و ان کان ذو عسرتین، گفتیم یه احتمال اینه که کان رو تامه بگیریم، یه احتمال هم این بود که بگیم که ذو عسرتنا، ولی ذو عسرتین کانه تامه خبرم نداره، یعنی اون آیه مثل این آیه. و اما من نسب تجارتن حاضرتن، اگر کسی تجارتن حاضرتن بخونه، فیکونو علا خبر کانه، روشنه دیگه، خبر کانه. خب اسمش چی میشه؟ اسمش ولم یخلو اسم کانه من احد شیعینه، اسم کانه مال یکی از این دوتا، یا اینکه شما بفرمایید اسم کانه ان یکون ما یقتضیه الکلام، اسم کانه از مقتضای کلام، یعنی از خلاصه قرائن حالیه معلومه چیه، اون اشهاد و ارتهان، الا ان یکون اشهاد و ارتهان تجارتن، اشهاد و ارتهان اسم کانه باشه، همون شاهد گرفتن، رهن و گرو گذاشتن. حالا ارتهان تو آیه بعدی میاد، تو آیه بعدی ارتهان اومده، که از خود این که مثلا الان من میخوام شاهد بگیرم، وقت شاهد برای چی چیه؟ شاهد یعنی برای معامله است دیگه، شاهد علیکی که آدم شاهد نمیگیره، یعنی اون شاهد خودش قرینه است بر معامله، وقت میگه معامله که شاهده تجارتن حاضرتن باشد. قد علم من فهواه التبایع، از شاهد گرفتم معلوم میشه چیه، خرید و فروشی در کاره. فازمر التبایع، اون تبایع را بگویید، اسم کان مقدر، الا ان تکون التبایع تجارتن حاضرتن، مگر اینکه معاملتون نسیه نباشه، نقد باشه. لدلالت الحال علی، قرنه حالیه داره دیگه، کما یقال اذا کان غدن فاتینی، یکی به یکی میگه اذا کان غدن، اگر که فردا بود بیا پیش من، یعنی اذا کان الغد و غدن، اذا کان الغدو غدن، اسم کان رو حذفش کرده. چرا؟ چون از خود خبر معلومه دیگه. پس اینجا هم یعنی الا ان تکون تجارتا، یعنی مگر اون که اون معامله، معامله رو کجا میفهمید؟ از اون اشهاد، ارتهان، نمیدونم از این چیزا. این یک توجیه. توجیه دوم، بل آخر ان یکون از مرد تجارتا فکن قول. خداوند در تقدیر گرفته یه تجارت را اسم کنه، فکنه و قاله، گویا خدا اینجوری فرموده ها، الا ان تکون تجارتو تجارتن، التجارتو اسمش، التجارتن خبرش، الا ان تکون تجارتو تجارتن حاضرتن، مثل ذالک که قول شاعر، شبیه این شعر، فدن لبنی زهل ابن شیبان ناقتی اذا کان یومن زا کواکبه اشنعا. خلاصه این شطر من قربون بنی زهیل ابن شیبان، شطر فدای اینا، اذا کان یومن زا کواکبه اشنعا، اگر یه روزی ستاره ها پیدا بشه، روز ستاره پیدا بشه، روز خطرناکی که روز ستاره پیدا باشه دیگه، میگه تو بیابانی که خطر است مثل روزی که ستاره پیداست، تو اون بیابان چی آدمو نجات میده؟ به شطور. آدم بشینه روی شطور، دیگه شطور خب مرکبه برای خطره دیگه. الان اینجا گفته اذا کان یومن، این یومن خبر کانه، اسم کانه چیه؟ اذا کان الیوم و یومن، ای اذا کان الیوم و یومن، توی این آیه همینطور. و اما قوله لا یزار کاتبون ولا شهید، که این لا یزار رو دو جور معنا کردم دیگه. و اما قوله تعالی لا یزار کاتبون ففیه قولان، که اینه چجوری معنا کنیم؟ احدهما ان اصل ان اصله لا یزارر، یعنی خیلی کانسرت ببخشید، اصل لا یزار بوده، لا یزارر فادغمت را اوف را، این دو تا را ها تو هم ادغام شد و فتحت شد لا یزار، یعنی لا یزارر شد لا یزار لالتقاء ساکنه، فیکون و معناه، پس معنای آیه شریفه اینه که لا یکتب الکاتب الا بالحق، لا یشهد شاهد الا بالحق، لا یزارر ضرر نزنه. این که داره می نویسه دا به قول آقا دو پهلو ننویسه. متاسفانه الان خیلی مواقع تو این اصلا نمیدونم اینشو پولا اینا حلاله یا حرامه، بعضی از این وکیل ها، وکلا، بعضی ها قرارداد که می نویسن یا وکیلی که می شدن اصلا عمدن اینجوری می نویسن قرارداد و دو پهلو می نویسه تا بعد راه خلاف و تخلف اینا باز بشه. و لا یزاره یعنی این که ضرر نزنه، دو پهلو ننویسه، درست می نویسه. بعضی از آقایونم من دیدم مثلا عالم بزرگیه، حتی دیدم آدم مثلا فرسوی مجتهدی عالم بزرگیه، وصیت نامه نوشته، همینجوری نوشته که تو خود وصیت نامه رو برای با یه چیزی خیلی واضح و روشن باید بنویسی، یا همین سند مهریه ازدواج اینا رو. اینو قبلا هم گفته بودم، مثل کسی تو مهریه، تو سند مهریه می‌نویسه یه جل کلام الله مجید 10 تام سکه طلا. خب یه جل کلام الله مجید، یه جل کلام الله مجید، یه میلیونی یا 10,000 تومانی، قرآن همه جور هست. تو فقه هم میگفتن زمیمه معلوم به مجهول، معلوم را هم مجهول میکند. تمام این قباله هایی که می‌نویسه یه جل کلام الله و فلان باطله، همشون باطله، مگر اینکه می‌نویسه یه جل کلام الله مجید موجود که قریدیم، این قرآن، یا بگه یه چیز کلام الله مجیدی که هدیهش مثلا 50000 تومانه 100000 تومانه 1 میلیونه بگه هدیهش چقدره. اون آینه و شمدونش هم همینجوره سا ها نخه چقدر خواهی یک کلام الله چند الان همینجور این قرآن ها قیمتشون متفاوت ها زمینه معلوم به مجهول همه شو باطل میکنه تمام این مهرا که اینجوریه باطله. خب آره ولی یادتون باشه نه اینا یه بار دیگه اشاره کرده بودم وقتی مهری باطل شد توی عقد دائم میره روی چی؟ مهر المثل. اما اگه عقد موقت بود عقد باطله سا. اگه عقد موقت بود عقد باطله، اما اگه دائم بود عقد باطل نیست، میشه مهر المثل. خب این یک. دوم این که لا یزار منش چیه؟ ان اصله لا یزارر، لا یزارر یعنی این بابایی که مینویسه به این ذره نزن، نه پولشو بهش بدید، حق و زحمشو بهش بدید. به فتح را الاولا لا یزارر، نه لا یزارر، ذره نزند، نه ضرر نبیند. فا ادغمت را تو را ادغام شد، فا یکون المعنا، معنای آیه شرفی اینها، لا یود الکاتب علا بجهن یزر رو بهی. کاتب رو یه چور رهاش نکنید که بهش ضرر بزنید، بید پولشو نمیدم یا نمیدونم فلان، بر بچه که به او ضرر بزن. و کذالک شاهد، یا اگه یک شاهدی رو بعد مثلا شاهده حالا میخواید ببریدش مازندران، اونجا شهادت بده، بعد کرایش هم ندید. البته بل اولو ابیان، بهتر همون اولیه که کاتب ضرر نزنه، نه اینکه ضرر نبینه. و اما قرائت ابی جعفر، اما اینکه آقای ابی جعفر اینجوری خونده بود، لا یزار اینجوری بود، نرر نرر دوتاش ساکن، به تسکین راء مع تشدید. اما این که واقعا معلوم نیست که ضرر نکند یا ضرر نزند، کدام معلوم نیست دیگه. اما این قرائت ففیه نظرون و وجهو. خب حالا حالا لایزار این بچش چیه؟ انهو اجر البسل مجر البقل، بسل را وقف گرفت، تو وصل یعنی تو درج کلام این وقف گرفته، در حالت وقفی اگه من بخوام وقف کنم خب لایزار، اما اگه میخوام بسل کنم بیام لایزار را کاتبون بلا شهید. اون دیگه این اومده وصل را که باید اعراب بیاورد مثل وقف گرفته که اعراب نیاورد، که قوله مثل این شعرها به بازل و جناع او ای حلی، شعر قبل او کل کلی قد تقدم امثالش، که توی این شعر الان این شعر شاعر در حالت وصل حکم وقف رو گرفته، آخر شعر باید مثلا فرض کنید که الف اطلاقی یا اطلاقی می آورد در حالت وقفی، تو وصل باید الف اطلاقی رو نیاورد. این الان تو حالت وقفی وصلی رو عمل کرده، تو وصل یا او الف اطلاق رو نمیخواد، تو وقف میخواد، وقف رو مثل وصل گرفته.